بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در قاعده یده، نه در قاعده علل ید. عرض کردیم باید در چند مقام بحث کنیم. مقام اول این است که آیا قاعده ید که اماره ملکیته، این قاعده فقهیه او مسئله اصولیه؟ برای شناسایی قاعده فقهیه از مسئله اصولیه سه راه گفتن و نتیجه هر سه راه این است که این قاعده فقهیه هست. راه اول چیزی است که ما گفته ایم، اون این است که برای شناسایی قاعده فقهیه از مسائل اصولیه باید به محمولات مراجعه کنیم. اگر محمول مسئله حکم شرعی شد، اون مسئله فقهیه است. الصلح جایز بین المسلمین، المؤمنون عند شروطهم، ماء البئر واسع لا ینجسه شیء. همه قواعد فقهیه را در نظر بگیرید، در همه اینها یا حکم تکلیفیه یا حکم وضعیه. اما مسائل اصولیه نه، گاهی محمول حجته. الخبر الواحد حجتون، الشهرت حجتون. گاهی از اوقات محمول دلالاته. الامر یدل علی الوجوب، النهی یدل علی التحریم. محمول دلالاته و گاهی محمول ملازماته. هل وجوب المقدمه، هل وجوب الشيء لازم وجوب مقدماتها، او حرمت الشيء لازم حرمت مقدماتها. محمول ملازمه است. اگر دقت کنی هر سه را به یه چیز برمیگردونیم، خواه بگد حکم شرعی، خواه بگد دلالت، خواه بگد ملازمات، همش برمیگردد به حجت. آیا حجتی در فقه داریم یا نه؟ همون مسئله دلالت که میگیم الامر یدل علی الوجوب، یعنی هل الامر حجت علی الوجوب. یا باب ملازمات، الملازمه بین وجوب الشیء و وجوب مقدمته، یعنی هل هناک حجت علی وجوب المقدمه. الملازمه بین حرمت الشیء و حرمت مقدماته، یعنی هل هناک حجت علی حرمت المقدمه. اون چرا که ما در اکثر دورها انتخاب کردیم همینه. الفرق بین القاعده الفقهیه، نه مسئله، مسئله پایین تره. الفرق بین القاعده الفقهیه و المسئله الاصولیه با محمولاتشه. البته من به این مسئله از مرحوم آیت الله بروجردی الهام گرفتم. ایشان مبانش این است که تمایز الاصول بالمحمولات، مبناش اینه. ما از آنجا الهام گرفتیم این مسئله را که بگیم الفرق بین المسئله بین القاعده الفقهیه و المسئله الاصولیه. قاعده فقهیه بحث میکند در احکام سواء کان تکلیفیا او وضعیا، اما مسائل اصولی بحث در حجت میکند. گاهی کلمه حجت آشکاره، الخبر الواحد حجت. گاهی محمول دلالت، گاهی محمول ملازمه است. بازگشت همه حجت در فقه. اگر این باشد گریز بزنید، اگر این باشد قاعده ید مثل قاعده فقهیه. چرا؟ میگیم الاستیلاء دلیل علی الملکیه، الاستیلا دلیل علی الزوجیه، الاستیلا دلیل علی الابوت والبنوه، الاستیلا دلیل علی التولیه. هر کجا که ید باشد این دلیل یا بر تولیت، یا بر ملکیت، یا بر زوجیت، یا بر ابوت و بنوت. بنابراین اگر میزان محمول مسائل باشد مسلماً قاعده ید قاعده فقهیه، چون محمولش حکم شرعیه. ید که میگیم بگو الاستیلاء علی الشیء آیت الملکیه، آیت الزوجیه، آیت الارض کنم خدمتون که تولیه. یک، بعضی ها میگن نه، میزان در شناسای قاعده فقهیه با مسئله اصولیه چیز دیگریست. اون کدومه؟ اون این است که قواعد فقهیه غالبا مجتهد و مقلد در اون شریکه، اما مسئله اصولیه فقط از آن مجتهده. تکرار کنیم، قاعده فقهیه غالبا مشترک است بین فقیه و بین مقلد هر دو، اما مسائل اصولیه فقط مال مجتهده. البته گفتیم بعضی از قواعد فقهیه، چون بعضی از قواعد فقهیه مقلد نمیتونه بهره بگیرد، مثل ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، این را نقدر بقال چه میتوند از این استفاده کنه؟ اون چه میدوند که ما یزمن و صحیح کدومه، یزمن و به فاسد؟ اما چرا از بعضی از قواعد فقهیه مقلد هم نتیجه میگیرد؟ الصلح جایز بین المسلمین، خوبه، ما البئر واسع لا یفسده شیء. اگر میزان این باشد، البته قاعده ید مسئله قاعده فقهیه. چرا؟ وقتی که مجتهد در رساله عملیه نوشت استیلاء بر شیء دلیل بر ملکیته، همه مقلدها میگن که هر کجا دیدیم کسی بر چیزی ید دارد این ملکشه. اگر یک مزرعه هست، در اون مزرعه این آدم ساله هاست کار میکند، این نشانه ملکیته. یا اگر دیدیم یک جاییست که شخصی در اونجا ساله ها متولده، دلیل بر تولیته. بنابراین اگر میزانم این باشد قاعده ید قاعدتون فقهیه، یعنی مقلد هم میتونه عمل کنه. دو، بعضی ها میگن نه، برای شناسای مسئله قاعده فقهیه از مسئله اصولیه اون این است که قاعده فقهیه تکیه، تک به درد میخوره. چطور؟ الصلح جائز بین المسلمین، کل شرط بین المسلمین نافذ. اما مسئله اصولیه کبراست، باید کبرا صغرا هم زمیمه بشد. اگر گفتید مثلا خبر الواحد حجه، این کافی نیست، باید صغرای اون را هم پیدا کنیم که خبر واحد بگه صلات الجمعه واجب و خبر الواحد حجه. بنابراین در مسئله اصولیه فقط کبراست، باید صغرا را از جای دیگر پیدا کنیم. الامر یدل علی الوجوب، بله، اما کدام امر؟ باید پیدا کنیم. اما در قاعده فقهیه خدا برکت بدهد تنها کافیه، بگو الصلح جائز بین المسلمین. عرض کنم که ماء البئر واسع تنها به درد میخوره. اگر این هم باشد باز قاعده ید قاعده فقهیه. چرا؟ همین کبرا کافیه، من استولا علی شیء فهو له، من استولا علی شیء فهو له. البته در حدیث آینده میخونیم من استولا و علا شیء منها، یه منها دارد بر میگدد به چهیزیه، فعلا منها را نمیخونیم من استولا و علا شیء فهو بلا، اینجا همین کبرا برای ما کافی است. پس علل اقوال الثلاثه، علل آراء الثلاثه، در بازشناسی قاعده فقهیه از مسئله اصولیه در هر سه میزان ید قاعدتون فقهیه از روشن. تمر کلامو فی المقام الاول، در مقام اول تمامه. المقام الثانی ما هو المراد من الید، این مقام دومه. المقام الثانی ما هو المراد من الید، البته ید در لغت عرب به معنای همین دسته، ید و جارحه در اون نصاب سبیانی که ما در مکتب خانه خوندیم در اونجا ید و جارحه به معنی دسته، ولی در اینجا مراد دست تنها نیست، کنایه از استیلائه. چرا؟ چون غالبا استیلائه انسان به وسیله دسته، اما ممکنه استیلا به وسیله دست نباشد، با یه تلفن مستولی بشود، ترجمه فرمودی با خوندن یه صیغه عقلی مستولی بشود، به تو اشتری تو سبب استیلا. بنابراین اگر ید میگن مراد از ید استیلا، ولی چون غالبا استیلا انسان به وسیله دسته، شرع مقدس ید را به کار برده. اگر ببینید ذالک بما قدمت ایدیکم، روز قیامت هنگامی که اینها را به آتش میکشن میگن ذالک ما قدمت ایدیکم، و حالی که همه گناهان که با دست که نیست، گناه گاهی با چشمه، گاهی با گوشه، گاهی با زبانه، ولی همه را به دست نسبت میدهد. ذالک ما قدمت الیکم قدمت ایدیکم، چرا؟ چون غالبا افعال انسان به وسیله دسته، میگه ذالک ما قدمت ایدیکم، و حال اینکه ما قدمت ایدیکم اعینکم اسماعکم ارکنم السنکم، این به خاطر این است که غالبا فعل انسان با دسته. قرآن می‌فرماید ذالک ما قدمت ایدیکم، بنابراین مراد از این ید در اینجا استیلائه. در روایت هم داره من استولا علی شیء منها فهو بله. چرا آمدن استیلا را عرض کنم خدمتتون که استیلا را عرض کنم نشانه ملکیت قرار دادن؟ چون غالبا 90% استیلاها صحیحه، ولذا گفتن ید اماره ملکیته، ید اماره تولیته، ید اماره زوجیته، غالبا چنینه. البته این کلمه را میگم گاهی از اوقات تمدنها ایجاب میکند که تنها ید کافی نباشه، بلکه باید قباله سبتی هم یا به خط علما داشته باشه. اون به خاطر این است که محیط ها فرق میکنند، گاهی محیط های سالم 90% سالم، 95% سالم تنها به ید اکتفا میکردند، ولی گاهی از اوقات عرض کنم خدمتتون که در چیزهای بزرگ گاهی ممکنه به ید اکتفا نکنن، بلکه بگن باید قباله هم داشته باشی. این بستگی دارد به محیط دون محیط. اما اینکه شرع مقدس و همه عقلا آمده ان ید را حجت کرده ان، اینه در مقام سوم میخونه. پس معلوم شد که مراد از این ید در اینجا عرض کنم خدمت که به معنای استیلاست، نه اینکه در واقع دست بگذارد روی اون کار، این نیست. المقام الثالث ما هو الحجه علا ما هو الدلیل علا حجیت الید، ما باید ببینیم دلیل بر حجیت ید چیست. البته دلیل بر حجیت ید خیلیه. عمده همان روایاتی است که در سوم میخونیم، عمده همان روایاتی که بعدا میخونیم فردا. این دو دلیلی که الان ذکر میکنیم، این دو دلیل در واقع یک نوع مثلا مسئله را روشن کردنه. الاول بناء العقلاء، برای عقلاء اوله، الاول بناء العقلاء، بنای عقلاء بر این است که ید علامت ملکیته. البته عرض کردم در بعضی از جاها مثلا یک خانه 100 طبقه هست و تنها ید را ممکنه حجت ندارن، بگن در اونجا باید نوشته هم داشته باشید. اون بستگی دارد که تمدن ها و زندگی ها چگونه. اما غالبا هر کجای دنیا برویم زیر این آسمان سبز ید را علامت ملکیت بگیرن. همه ماها میریم در خانه در مغازه کسی، ماست میخریم، نان میخریم، لباس میخریم، هیچ وقت تو فکر ما نیست که این آدم مالک نباشد. بنای عقلا بر همینه. امیر مؤمنان یه حدیثی بود که حقش بود قبلن بگم، الان یادم آمد مربوط به اون بحث دومه. به اون عرض کنم خدمت که به اون مأمورش می نویسد که این هذا المال لیس لی ولا لک، این غنایم جنگی نه مال منه و نه مال توست، این مال سربازان اسلامه، اینهایی که شمشیر کشیدند و عرض کنم از طریق شمشیر این انوار را اختباس کردن. فجنات ایدیهم لا تصل لغیر افواههم، فجنات ایدیهم، جنات جمع عرض کنم خدمتون که جمع جنیه هست، چیزهایی که چیده می شود به اون میگن جنات. و جنر جنتین دان، جنا جمع جناته، میوهی که میچینن عرب به اون میگن جن، جمعش جنات. فجنات ایدیهم، این سربازانی که این میوه ها را در جنگ چیدن لا تصل لغیر افواههم، مال دهان انهاست، مال دهان من تو نیست. ید در اونجا به معنای استیلائه. این حدیث را حقش بود قبل گفته باشم، یادم رفت اینجا گفتم. برگردم به همون مقام سوم. دلیل سوم بر اینکه ید اماره ملکیت بنای عقلا، بنای عقلا اگر رد نشود برای ما حجته. ما معتقد نیستیم که در بنای عقلا امضا هم لازم باشد، همین مقداری که فی مسمع و مرعا من المعصوم باشه و معصوم ردش نکند کافیه. همه گه عرض کنم خدمت زمان پیغمبر و ائمه معصومین، همه گه جامعه بشری ید را علامت ملکیت می دونستن. یعنی مناسبت در هر جا مناسب خودش، یا اماره تولیت، یا اماره زوجیت، یا اماره ابوت. هیچ وقت ما ندیدیم که ائمه اهل بیت این را رد کنند. بنابراین هر بنای عقلایی که در عصر معصومین بوده رد نشده برای ما کافیه. خوشبختانه در اینجا نه تنها رد نشده بلکه امضا هم شده از که روایاتی که فردا میخونیم رد فرمودیم. در اینجا من یه مسئله بگم کمی مربوط به بحث هست و کمی مربوط نیست. اما اگر بنای عقلاهایی که در عصر معصومین نبوده، در قرن بیستم پیدا شده، یه بنای عقلایی در قرن بیستم پیدا شده، در قرن نوزدهم یا در قرن چهاردهم و پانزدهم، عرض کنم آیا این هم حجت هست یا حجت نیست؟ نظر بدین.
اقتضاش رو باید بررسی کنیم. هر حجت هست.
حجت است. 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 حجت
نمیتونیم بگیم حجته. چرا؟ از کردیم در بنای عقدا احد الامر یا امضا کنن یا سکوت کنن. این نه امضا شده و نه سکوت، چون ائمه اهل بیت در گذشتن. حضرت حجت هم سلام الله علیه ما در اختیارش نیستیم، نمیتونیم بگیم حجت. بعضی ها میگن خب اخیراً یک کتابی در حوزه نوشته شده، در اونجا دیدم که میگد نه ابن و بنای عقلاها هم حجته. چرا؟ ائمه ما میدونستن که در قرن بیستم یک بنای عقلایی به نام بختازمایی پیدا میشود مثلا، رد نکردن. این مسئله مسئله فقهی نیست. ائمه ما علم غیب دارن یا ندارن، فقه ما بر این مسائل مبنی نیست. اولا از کجا بدونیم که ائمه اهل بیت نسبت به این مسئله حساسیت داشتن نداشتن، مصلحت بود مصلحت نبود؟ بنابراین این طرز تفکر فقهی طرز تفکر جواهری نیست. البته کتاب خوبی نوشته شده، کتاب خوبی است، ولی نسبت به این بنای عقلایی که الان هست نه مورد امضاءه نه مورد ردعه. میگن ائمه ما عالم به غیب بودن، اگر این حرام بود این را نهی میکردن. نه، عرض کنم ائمه ما مکلف به این مسائل نبودن که از طریق علم غیب مسائل را به ما بگن. پس چه کنیم؟ همونه که این آقا میگه ظاهرن این بنای عقلا را بر کتاب سنت عرضه میکنیم. اگر موافق کتاب سنت میگیریم، اما اگر موافق کتاب سنت نیست رد میکنیم. بختازمایی از نظر ما مخالف کتاب سنت و رضا نمیگیریم و هاکذا. بنابراین بنای عقلا در دو صورت حجت، یا امضا و یا عدم رد. اما اگر بنای عقلای حادث باشد، مجرد این که ائمه می دانستن اگر این حرام بود می گفتن، اصلا معلوم نیست که اگر می گفتن مستمعهای اون زمان بختازمایی را درک می کردن که تا حضرت براشون بگه. باید اون را بر کتاب و سنت عرضه کنید. بنابراین دلیل اول بنای عقلاست. الدلیل ثانی الحرج. اگر بنا باشد قاعده ید را لغو کنیم، حرج لازم میاد. هر انسانی بخواهد برای هر امر جزئی اقامه بگیره کنه، میخوام بریم دو متر چلوار بخریم، باید صاحب مغازه بگیره بیاره که این چلوار مال منه. میخوام برم در اونجا یه قلمی بخرم، دواتی بخرم. کسی که لوازم و تحریر میفروشه باید بدینه بیارد که مال منه. این حرج لازم میاد. بنابراین برای اینکه حرج لازم نیاد، بنای عقلا بر این است که من استولا علی شیئن فهو وله، این ماد اوست. مگر اینکه خلافش ظاهر بشود مثل قاسب، اون یه مسئله دیگر. بنابراین از دو راه گفتن، گاه بنای عقلا، دیگری هم الحرج. اما این دو دلیل دلیل پیرزنیه، خیلی نمیتوند مشکل گشا باشد. چرا؟ اگر گفته چرا؟ نه، ادله لبیگن بنای عقلا دلیل لبیگن، همچنین عدم الحرج دلیل لبی. دلیل لبی در موارد مشکوک به درد نمیخوره. ما انشاءالله میخونیم مقامات مشهور رو، میخونیم مقامات مشکوک را، که آیا در اینجا چه کنیم؟ اونجا اطلاق عدل به درد میخوره. من استولا علی شیء منه فهو وله. و لذا ما بنای عقلا را میپذیریم، عدم الحرج را هم میپذیریم. اما اینها ادله لبیان، در موارد شک نمیشود از اینها استفاده کرد. ما در موارد شک ناچار به روایات مراجعه کنیم. این روایات میتواند موارد مشکوک را برای ما حل کند. البته آیان باید روایات را ببینیم. اگر علاقه مندید این مسئله را اجتهادی خودتون مطالعه کنید، روایات را ببینید، از اول تا آخر ببینید، هم سند روایت را بخوانیم، هم متن روایت بخوانیم، هرچه هست از روایات مسئله را استفاده کنیم، انشاءالله تبارک و تعالی.